نسخه تصویری این اپیزود به همراه مستندات پرونده توی چنل یوتیوب پادکست فیکشن منتشر شده. لینک اپیزود و لینک کانال یوتیوب رو میتونید از توی توضیحات پیدا کنید. یه لحظه چشماتون رو ببندین و این صحنه رو تصور بکنید. فکر بکنید که برای یه ماه توی یک اتاقک کوچیک زندانین و نمیدونید چه کسی این بلا رو سرتون آورده، نمیدونید دلیل کاراش چیه و نه حتی از دنیای بیرون خبر دارین. بدون کمترین امکانات زندگی و بدون حتی یه ذره نور، روزهاتون رو شب میکنید و شبهاتون رو روز. اینا همه یه ماجرا نیست. تعرض و آزار جنسی برنامه هر روز رباینده است و شما با خودتون فکر میکنید که این دنیا اصلا روی خوش هم داره که بهتون نشون بده یا نه. چیزی که تصور کردیم فقط یک ماه بود. پرونده امروز در مورد دختریه که 18 سال از زندگیش رو اینطوری گذرونده. برای دونستن داستان جیسی دوگارد با ما همراه باشید. سلام، من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدید. در 10 جون سال 1991 هوا مثل یک روز تابستونی گرم و آفتابی بود. اگرچه هنوز فصل تابستون رسماً شروع نشده بود، اما هوای دریاچه جنوبی تاهو توی ایالت کالیفرنیا در تمام فصلهای سال حال هوای تابستونی داشت. جیسی لی دوگارد در 10 جون مثل همه روزهای قبل صبح از خواب بیدار شد و آماده رفتن به مدرسه شد. جیسی هر روز با اتوبوس به مدرسه می‌رفت، اما برای رسیدن به اتوبوس باید یه راه نسبتاً طولانی رو پیاده روی می‌کرد. بعد از پیاده روی اون به ایستگاه اتوبوس میرسید و میتونست بعد از سوار شدن به مدرسه بره. لازمه بدونید این راهی که داریم در موردش صحبت میکنیم توی اون ساعت از روز و اون موقع صبح پر از دانش آموزهای دبستانی بود. یعنی امکان نداشتش که شما اون موقع صبح توی اون محله از خونه برین بیرون و چند تا بچه مدرسه ای نبینید. خلاصه صبح 10 جون جسی پیاده داشت میرفت که به ایستگاه اتوبوس برسه. تقریبا در وسطای راه بود که یه ماشین کنارش وای میسته. توی ماشین یه آقا و خانوم نشسته بودن و جیسی فکر میکنه که قراره ازش آدرس بپرسن. خانوم جیسی رو صدا میکنه و جیسی نزدیک ماشین میشه، سرش رو یکم به پنجره ماشین نزدیک میکنه، اما قبل از اینکه حرفی بزنه مردی که پشت فرمون نشسته بود با یه شوکر بهش حمله میکنه و در کسری از ثانیه جیسی رو توی ماشین میندازه. جیسی از ترس به خودش میلرزید و شلوارش رو خیس کرده بود. نمیفهمید چی به چیه، چه اتفاقی داره میفته یا این آدم‌ها واسه چی دارن اذیتش میکنن. ناپدری جیسی این صحنه رو از دور میبینه و بلا فاصله سوار دوچرخه میشه و سعی میکنه ماشین رو دنبال بکنه. اما خب قاعدتاً سرعت دوچرخه به ماشین نمیرسه و ماشین خیلی سریع دور میشه. انقدر این اتفاقا سریع میفته که ناپدری جیسی حتی نمیتونه شماره پلاک ماشین رو ببینه. به هر حال علاوه بر این مرد، چند نفر دیگه هم از بچه‌های مدرسه شاهد دزدیده شدن جیسی بودن، ولی خب هیچ کدوم نتونسته بودن پلاک ماشین رو بردارن. خانم آقایی که توی ماشین نشسته بودن فیلیپ و نانسی گاریدو نام داشتن. در واقع نانسی جیسی رو پیدا کرده بود و می‌خواست این بچه رو به عنوان هدیه به فیلیپ تقدیم کنه. حالا این فیلیپ گاریدو که همسرش یه همچین هدیه‌ای براش تدارک دیده بود کی بود؟ فیلیپ متولد سال 1951 بود. در سال 1972، یعنی وقتی که فقط 21 سالش بود، به خاطر آزار یک دختر نوجوان دستگیر میشه، اما این دختر به خاطر شرایط روحی بدی که اون موقع داشته توی دادگاه حاضر نمیشه و به خاطر همین فیلیپ هیچ وقت برای این کاری که کرده مجازات نشده. در سال 1973 فیلیپ با یکی از همکلاسی‌های دبیرستانش ازدواج کرد، اما این زن بعد از مدتی از فیلیپ جدا شد و شوهرش رو به خشونت خونگی متهم کرد. زن سابقش بعدها مدعی شد وقتی که می‌خواست فیلیپ رو ترک بکنه، این مرد سعی کرده زندانیش بکنه اما موفق نشده. در سال 1976 فیلیپ یه زن 25 ساله رو می‌دزده و به یک انباری متروکه توی نوادا میبره. برای 5 ساعت و نیم این زن رو مورد شکنجه و آزار قرار میده و در آخر به صورت کاملا اتفاقی یه پلیس این انباری رو پیدا میکنه و فیلیپ بلافاصله تو محل دستگیر میشه. در همین زمانی که فیلیپ زندانی بوده، نانسی تو همون زندان به ملاقات عموش میرفت که یه روز با فیلیپ آشنا میشه. نمیدونم چرا و چجوری، ولی نانسی جدی جدی عاشق مردی میشه که به خاطر تعرض و شکنجه توی زندانه. این دو نفر در حالی که فیلیپ هنوز توی زندان بوده در سال 1981 با هم ازدواج میکنن. در نهایت فیلیپ هم در سال 1988 آزاد میشه. شما دیگه خودتون یه تخمینی از میزان سمی بودن رابطه این دو نفر بزنید. وقتی که آشناییشون اینطوری بوده دیگه خدا میدونه زندگیشون چه اتفاقایی رو تو خودش داشته. یه ضرب المثلی هست، میگن سالی که نکوست از بهارش پیداست. فکر میکنم اینجا بهترین جای استفاده از این ضرب المثل باشه. حالا اینها رو تعریف کردم، دقت بکنید. فیلیپ گاریدو بعد از اینکه آزاد میشه اسمش به عنوان یک مجرم خطرناک جنسی توی اداره پلیس ثبت شده بوده و قاعدتا باید تحت نظارت 24 ساعت پلیس میبوده. فیلیپ حق نداشت از شهر خارج بشه، به مچ پاش یه پابند مجهز به جی پی اس و سنسور زده بودن و همینطور به طور منظم میرفت و افسر آزادی مشروطش رو میدید. این اطلاعاتمون از فیلیپ رو بذاریم کنار و یکم بریم سراغ جیسی و در مورد اولین روزی که اسیرش میکنن بیشتر بدونیم. بعد از دزدیدن جیسی و کشوندنش توی ماشین اون بیهوش شده بود. وقتی که بهوش اومد به آدم روباهاش میگه که والدینش پولدار نیستن و نمیتونن پولی در ازای آزادی اون بدن. روز اول اسارت یکی از بدترین روزهای زندگی این بچه. فیلیپ به جیسی دستبند زد و بعد هم بردش زیر دوش همون و بهش تعرض کرد. جیسی دوگارد اون موقع فقط 11 سالش بود و تا اون روز تصوری از شکنجه و تعرض جنسی نداشت. عملا نمیدونست چه اتفاقی داره میفته و اصلا چرا باید همچین اتفاقی بیفته. اما اتفاقایی که در روز اول اسارت براش افتاد آغاز یک چرخه بیپایان بود که به مدت 18 سال هر روز و هر شب براش تکرار شد. فیلیپ گاریدو اعتیاد جنسی داشت و معتقد بود یه صدایی بهش میگه که باید به جیسی تعرض کنه. از همون روز اول جیسی رو به یک اتاقک کوچیک توی حیات پشتیشون منتقل کردن. یه اتاقک برزنتی و چادر مانند که فیلیپ اون رو عایق صدا کرده. جیسی رو توی همچین فضای کوچیکی زندانی میکنن. همینطور به جیسی گفته بودن که حیات چند تا سگ بزرگ داره و اگه بخواد فرار بکنه سگا بهش حمله میکنن و تیکه پارش میکنن. اگرچه این سگها کلن وجود خارجی نداشتن، اما خب یه بچه 11 ساله چطور قراره متوجه همچین دروغی بشه؟ فیلیپ به جیسی میگفتش که باید باهاش راه بیاد، وگرنه اون میره سراغ بقیه دخترها و اونها رو هم میدزده. در واقع گولش میزد که تو با صدا نکردن و داد و بیداد نکردن و همراهی با من داری بقیه رو نجات میدی. هر بار هم که جیسی کمتر گریه میکرد و جیغ میکشید براش به عنوان جایزه میلک شیک میخرید. البته این مورد توی خیلی از پرونده‌های آدم ربایی مربوط به کودکان دیده میشه. رباینده تلاش میکنه با دادن هدیه به قربانی اعتمادش رو به دست بیاره و کاری بکنه که بچه احساس امنیت بهش دست بده. بعد از اینکه یه مدتی میگذره، فیلیپ یه دونه تلویزیون هم تو اتاقک جیسی میذاره، اما بهش اجازه نمیده که هیچ کدوم از شبکه‌های خبری رو ببینه و به اخبار گوش بده. خب فیلیپ نمیخواسته که این بچه هیچ اطلاعاتی در مورد پوشش خبری گم شدنش داشته باشه. از اون طرف خوبه که یک سری به والدین جیسی دوگارد هم بزنیم. مادر جیسی غمگین و دلشکسته بود. هم مادرش و هم پدرخوندهش هیچ وقت دست از جستجو کردن نکشیدن و یک عالمه کمپین درست کردن. جایزه گذاشتن، مژدگانی گذاشتن، به برنامه‌های مختلف رفتن و تمام رسانه‌ها رو درگیر پرونده دزدیدن جیسی کردن. انقدر برای پیدا شدن دخترشون تلاش کردن که خبر گم شدن جیسی در سر تا سر امریکا پخش شده بود. خیلی از دوستای خانوادگیشون هم از کارشون استعفا دادن و تمام وقت توی این کمپین ها فعالیت کردن. پدرخونده جیسی اسم کمپینشون رو امید جیسی گذاشت و خودش تنهایی هدایتگر تک تک جستجوها و مصاحبه ها بود. همینطور برای کمپینشون یه آهنگ به اسم جیسیلی ساخته بودن و به مردم میدادن تا اون رو با هم بخونن. پدرخونده جیسی در مورد این آهنگ میگه که امیدوار جیسی و ربایندهش این آهنگ رو بشنون و در مورد کمپین ها با خبر بشن تا بدونن که جیسی فراموش نشده و تنها نیست. اما در واقع جیسی تنها بود. تنهای تنها. یک ماه بعد از دزدیدن جیسی، فیلیپ اون رو به یک اتاق بزرگتر منتقل میکنه و در حالی که موادهای مخدر مختلفی رو در آن واحد مصرف میکرد، به تن جیسی لباسهای متفاوت میپوشوند و بهش تعرض میکرد. بعد از هر بار تعرض هم همراه جیسی گریه میکرد، ازش عذر میخواست و میگفتش که میدونه مرد عوضی و وحشتناکیه. فیلیپ به جیسی میگفتش که خدا و فرشته ها بهش میگن که باید این کارها رو بکنه و در کنار فیلیپ نانسی هم از جیسی عذرخواهی میکرد و میگفتش که باورش نمیشه شوهرش این کارها رو با اون بچه کرده. واقعا زندگی تاکسیکی دارن اینا. با گذر زمان جیسی قوی تر شد. دیگه هر ساعت رو با گریه کردن نمیگذرون. سعی میکرد تا به آینده امیدوار باشه. فیلیپ و نانسی یه دفتر خودکار به جیسی میدن و جیسی از این به بعد هر اتفاقی که براش میفته رو توی دفترش مینویسه و ثبت میکنه. جیسی دیگه هر روز گریه نمیکرد. اما روزی نبود که از نظر روانی از هم نپاشه و دوچار حمله های عصبی نشه. اون فقط 11 سالش بود. در همون ماه اول فیلیپ و نانسی چند تا بچه گربه به جیسی دادن و بهش گفتن که این گربه ها خیلی گرونن و اصیلن. هدفشون این بود که جیسی احساس بهتری داشته باشه و یه حس خاص بودن بهش دست بده. جیسی هم یه مدتی از این بچه گربه ها نگهداری میکنه تا اینکه یه روز گربه ها ناپدید میشن و معلوم میشه که فیلیپ بچه گربه ها رو یواشکی از اتاق جیسی برداشته و کشته. حالا که یکم با کلیات این پرونده ناراحت کننده آشنا شدیم، باید یک پرش زمانی چند ساله داشته باشیم. تقریباً 3 سال باید بریم جلو. جیسی هنوز 13 سالگیش رو تموم نکرده و یه شب در حال خوردن شام به همراه فیلیپ و نانسی. لازمه بدونید که اولین باری بود که بعد از 3 سال به جیسی غذای پخته خونگی میدادن. این دو نفر به بچه گفتن که فکر میکنن جیسی بار داره. و مشخص میشه که حدسشون هم درسته. جیسی دوگارد در ماه آوریل 4 ماه باردار. جیسی حتی نمیدونست که چطور باردار شده، چطوری یه بچه تو شکمش ایجاد شده و هیچ تصوری از این ماجرا نداشت. نانسی و فیلیپ در طول دوران بارداری جیسی رو پیش دکتر نبردن و بهش گفتن که باید بچه رو توی خونه به دنیا بیاره. تنها کمکی هم که به جیسی کردن چند تا ویدیو زایمان طبیعی بود که از تلویزیون پخش کرد. فیلیپ و نانسی به جیسی گفتن که لازم نیست نگران باشه و قراره توی مراحل زایمان بهش کمک بکنن. در 18 آگوست 1994 درد زایمان جیسی شروع شد. در اتاقش قفل بود و هیچ ارتباطی با فیلیپ و نانسی نداشت. کل روز هم کسی به دیدنش نیومد. غذا نداشت که بخوره، استرس داشت و منتظر بود که شاید سر و کله این دو نفر پیدا بشه و بهش کمک بکنن تا زایمان کنه. اما خب همونطور که احتمالاً حدس میزنین، فیلیپ و نانسی وارد اتاق نشدن. جیسی 14 ساله مجبور شد به تنهایی زایمان کنه و بچه رو به دنیا بیاره. بعدها گفتش که زایمان دردناک‌ترین تجربه زندگیش بود، اما وقتی که بچهش رو به دنیا آورد و بغلش کرد، برای اولین بار در طول این 3 سال کمی احساس خوشبختی بهش دست داد. این بچه بهش امید میداد. دیگه چندان احساس تنهایی نمی‌کرد و میدونست که باید از بچه‌اش محافظت بکنه. شاید عجیب به نظر برسه، اما این بچه یکی از بزرگترین دلایلی بود که جیسی هیچ وقت از امیدواری دست نکشید. بعد از تولد بچه تعداد تعرضات کمتر شد، اما چند سال بعد وقتی که جیسی 16 ساله شده بود دوباره باردار شد و دختر دومش رو در 17 سالگی و در تاریخ 13 نوامبر 1997 به دنیا آورد. جیسی از 11 سالگی در اسارت بود و هیچ اطلاعاتی در مورد بچه داری نداشت. خب خودش هم در درجه اول یه بچه بود. اما با دیدن برنامه‌های تلویزیونی اطلاعات جدیدی یاد گرفت و سعی می‌کرد به بهترین نحو بچه‌هاش رو بزرگ بکنه. با دفتر خودکاری که داشت تا حدی بهشون خوندن و نوشتن یاد داد و بعضی روزها واسه بچه‌هاش کلاس درس تشکیل می‌داد و خودش نقش معلم رو بازی می‌کرد. نانسی با دیدن رفتارهای جیسی با بچه‌هاش و خوشحال بودنشون احساس حسادت کرد و از اونجایی که خودش بچه نداشت، جیسی رو مجبور کرد به بچه‌هاش بگه که مادرشون نانسیه و جیسی خواهر بزرگترشونه. اینجا دیگه واقعا لج آدم در میاد. نانسی و فیلیپ و حتی بچه ها جیسی رو آلیسا صدا می کردن و توی همه این سالها هیچ کدومشون اسم جیسی رو به زبون نیاوردن. حتی خودش هم برای صدا کردن خودش از آلیسا استفاده می کرد. تو همه این سالها جیسی به معنی واقعی کلمه توسط فیلیپ کنترل می شد. زمانی که سنش کمی بیشتر شد، فیلیپ مجبورش می کرد تا براش کار بکنه. چطوری؟ به واسطه شغلش تماس‌های تلفنی و ایمیل‌های زیادی دریافت می‌کرد. جیسی مجبور بود تلفنی با مشتری‌ها صحبت بکنه یا جواب ایمیل‌هاشون رو بده، اما هیچ وقت حرفی از هویت واقعیش نزد. خیلی وقتا هم موقعیت فرار کردن داشت، اما فرار نکرد. با این قضايا خیلی‌ها مدعی شدن که جیسی به سندرم استکهلم مبتلا شده. سندرم استکهلم معمولاً به فردی اطلاق میشه که دوست داره اسیر باشه یا یه حس همدلی و وفاداری نسبت به ربایندش پیدا میکنه. اما با همه این حرفا، روانپزشکایی که روی این پرونده کار کردن معتقدن که جیسی مبتلا به این سندروم نبوده، بلکه به قدری از فیلیپ میترسیده که مطمئن بوده اگه دست از پا خطا کنه یا این مرد جیسی رو میکشه و یا به بچه ها آسیبی میرسونه. دوباره در تاریخ یک پرش میکنیم و به سال 2009 میرسیم. در سال 2009 جیسی دوباره به اتاقک حیات پشتی خونه برگردونده شد. فیلیپ رسماً همه ی تلاشش رو میکرد تا این دختر رو مخفی نگه داره. چرا؟ چون در تمام این مدت فیلیپ به صورت مشروط آزاد بود و حالا به دلیل سرپیچی از دستورات افسر آزادی مشروطش چند وقتی به زندان رفته بود. در این زمان پلیس دوبار به خونه فیلیپ اومد و خونه رو چک کردن. اما هیچ وقت سراغ حیات پشتی خونه نرفتن تا ببینن اونجا چه خبره. تازه از بین این دوبار یه بارش جیسی توی خونه بود و در حد چند کلمه با افسر آزادی مشروط صحبت کرده بود، اما از ترس جونش هیچ اشاره‌ای به هویتش نکرده. جیسی هیچ جوره نمیتونست باور کنه که این پلیس‌ها میتونن اون رو از شر فیلیپ نجات بدن. شاید تا حدی هم حق داشت. همونطور که گفتم فیلیپ از اون دست مجرم‌های جنسی بود که شناخته شده بود و در آزادی مشروط بود. در کنار این در طول این سالها یک عالمه گزارش‌های مختلف علیه فیلیپ به پلیس ارائه شده بود، اما هیچ کسی اینها رو پیگیری نکرده. فیلیپ گاریدو مردی بود که سابقه چند مورد آدم ربایی، تعرض، خشونت خانگی داشت. چطور پلیس تونسته بود این گزارش‌ها رو در مورد یه همچین آدمی نادیده بگیره؟ حتی نیومده بود پرونده آدم ربایی و تعرض سال 76 فیلیپ رو به این پرونده ربط بده. معمولاً اولین کاری که تو همه پرونده‌های جنایی می‌کنن. اما این وسط حتی این تلاش هم صورت نگرفته. خلاصه در 22 آوریل 1992، یعنی وقتی کمتر از یک سال از ربوده شدن جیسی گذشته بود، یه مرد از یه پمپ بنزین نزدیک خونه فیلیپ گاریدو با اداره پلیس تماس می‌گیره و میگه که توی پمپ بنزین جیسی دوگارد رو دیده که با دقت به پوستر مربوط به گم شدن خودش خیره شده. میگه که بچه رو به زور سوار یه ون زرد بزرگ دوج کردن و بردن. سال 2009 معلوم میشه که این ون مال فیلیپ گاریدو بوده. اون زمان پلیس بعد از چند ساعت تأخیر به اون پمپ بنزین میره و مشخصاً چیزی پیدا نمیکنه و بعدش هم قضیه رو کلاً ول میکنن و دیگه پیگیر این تماس نمیشه. اصلا تو مخیله آدم نمی گنجه مگه چند تا ون زرد دوج توی یه شهر میتونه باشه؟ اصلا بگیم بیشتر از 1000 تا. چک کردن تک تکشون مگه چقدر طول میکشه؟ مگه وظیفه پلیس همین کارا نیست؟ یه نکته جالب دیگه هم توی پرونده وجود داره. در ماه جون سال 2002 یه نوجوان با آتش نشانی تماس میگیره و میگه که شونش موقع شنا کردن توی استخر حیاتشون آسیب دیده و نیاز به کمک داره. آدرس خونه فیلیپ گاریدا رو هم به آتش نشانی میده، اما آتش نشانی هیچ وقت نمیاد. این تماس هیچ وقت به دفتر آزادی مشروط پلیس گزارش داده نشده و خونه گاریدو هم هیچ استخری نداشته. یعنی ممکنه که تماس گیرنده به احتمال زیاد شونش آسیب ندیده بوده و فقط بعد از 11 سال جرأت کرده بوده تا درخواست کمک کنه. خلاصه که آتش نشانی که نمیاد به کنار، وقتی که اینا آدرس خونه گاریدو رو میگیرن وظیفه‌شون بوده که به افسر آزادی مشروط فیلیپ اطلاع بدن تا قضیه رو پیگیری کنه. به هر حال هر گونه خشونت خانگی و جرم‌های این چنینی باعث دستگیری مجدد فیلیپ میشد، اما همین کار رو هم نمی‌کنه. در سال 2006 یکی از همسایه‌های فیلیپ با پلیس تماس میگیره و میگه که فیلیپ توی حیاط پشتیش یه سری چادر داره که چند تا کودک اونجا زندگی میکنه. اون همسایه به پلیس میگه که فیلیپ منحرف جنسیه و این کودکان توی اون خونه در خطرن. بعد از این تماس یه افسر پلیس دم در خونه گاریدو حاضر میشه و نیم ساعت فقط با فیلیپ حرف میزنه که اگه کسی جز خانواده‌اش رو توی خونه نگه داره جرم محسوب میشه و فلان و بیسار. بعد از این حرفا هم میذاره میره، یعنی حتی تو خونه رو هم نگاه نمیکنه. این افسره بعدها توی یک کنفرانس خبری از قربانی های این پرونده معذرت خواهی میکنه. در 4 نوامبر سال 2009 یه افسر آزادی مشروط برای بازرسی به خونه گاریدو رفت و یه دختر 12 ساله رو توی خونه دید. فیلیپ دروغ گفت که این دختر برادرزادشه و قراره چند روز پیش اونها بمونه. افسر هم قبول کرد و رفت. البته بعدش رفت و با برادر فیلیپ تماس گرفت و فهمید که برادر اصلا بچه نداره، اما بازم دیگه هیچ پیگیری نکرد و نرفت ببینه این بچه 12 ساله تو خونه یک متجاوز جنسی کیه و چی کار میکنه. به هر حال پلیسای این پرونده برای اینکه هرس ما رو در بیارن از هیچ تلاشی مزایقه نکردن. فیلیپ خیلی آدم مذهبی بود و مثلا دین مسیحیت رو سر لوحه کارش قرار داد. در سال 2009 دیگه انقدری به جیسی اعتماد داشت که جیسی 29 ساله رو به همراه دوتا دختر 11 و 15 سالش به یه مراسم در دانشگاه کالیفرنیا برد تا در مورد دین و اعتقادات مذهبیشون صحبت کنن. توی محوطه دانشگاه دوتا افسر پلیس متوجه فیلیپ و دوتا بچه که همراهش بودن میشن. فقط با نگاه کردن به فیلیپ و این بچه ها میفهمن که یه جای کار میلنگه. بچه ها رفتار عادی نداشتن، توی اجتماع راحت نبودن، خیلی عجیب به اطرافشون نگاه میکردن و کاملا مشخص بوده که یه مشکلی این وسط وجود داره. این دوتا افسر پلیس میرن پیش فیلیپ و سر صحبت رو باهاش باز میکنن تا متوجه اسم و فامیلیش بشن. بدون اینکه اون رو مشکوک بکنن با پرسیدن عقاید و مذهب اسم و فامیلیش رو میفهمن. توی سیستم سرچ میکنن و میبینن که این مرد یه مجرم جنسیه و سابقه دستگیری به دلایل مختلف رو داره. در همین لحظه و بعد از اینکه خبردار میشن، اون دوتا بچه جیسی و فیلیپ رو به اداره پلیس میبرن. در ابتدا جیسی با پلیس همکاری نمیکرد چون به شدت از فیلیپ میترسید. اسمش رو نمیگفت، هرچی پلیس ازش میپرسید اسم چیه فقط میگفت آلیسا و سعی میکرد سربالا جواب بده. پلیس بعد از بررسی سوابق فیلیپ میفهمه که این شخصی که خودش رو آلیسا معرفی کرده و همینطور این دوتا بچه‌ای که همراه فیلیپن دزدیده شدن، چون از نظر پلیس اینها رابطه خانوادگی با هم نداشتن. در نهایت پلیس میتونه جیسی رو قانع بکنه که دیگه قرار نیست پیش فیلیپ برگرده و میتونه یه زندگی کاملا جدا از اون متجاوز رو تجربه بکنه. جیسی به پلیس میگه که اسمش رو بهشون میگه اما نمیتونه به زبون بیارتش و میترسه با صدای بلند اون رو بیان بکنه. از پلیس میخواد یک قلم و کاغذ بهش بدن و بعد از اون اسمش رو روی کاغذ مینویسه. جیسی لی دوگارد. افسرهای پلیس به معنی واقعی کلمه وحشت میکنه، یعنی هیچ کس باورش نمیشد که جیسی لی بعد از این همه سال زنده پیدا بشه. پرونده جیسی معروف در این پرونده جنایی شهر بود. با اون پوشش خبری و کمپین هایی که خانوادش را انداخته بودن، کمتر کسی بود که تا حالا اسم جیسی دوگارد رو نشنیده باشه. از طرف دیگه همون قدر که پرونده مشهور بود، دقیقاً به همون اندازه کسی جز مادر و پدر خوندهش توقع زنده پیدا شدن این آدم رو نداشت. مامورهای پلیس از جیسی میپرسن که میخواد با مادرش تماس بگیره و جیسی فوراً میگه آره. وقتی مادرش تلفن رو برمی‌داره، تنها چیزی که جیسی میگه اینه که زود بیا. و اون دختر 11 ساله‌ای که توی راه رفتن به مدرسه دزدیده شده بود، حالا بعد از 18 سال تبدیل به یک خانم جوان شده و میتونه برگرده خونه. نانسی و فیلیپ دستگیر میشن. فیلیپ حکم 431 سال زندان که همون حبس ابد بدون امکان آزادی مشروطه رو دریافت میکنه. برای نانسی هم به خاطر همکاری در این جرم ها 36 سال زندان میبرن. پلیس حدس میزنه که فیلیپ مجرم دست کم یک پرونده آدم ربایی دیگه هم در سان فرانسیسکو باشه. خود جیسی شخصا توی دادگاه حاضر نمیشه و فقط چند خط پیغام مینویسه تا مادرش توی دادگاه بخونه. جیسی برای قاضی و برای هیئت منصفه مینویسه: ترجیح دادم امروز اینجا نباشم، چون حاضر نیستم حتی یک ثانیه دیگر از زندگیم رو در حضور تو تلف کنم. من از تک تک ثانیه های این 18 سال به خاطر تو و انحرافات جنسی که به هم تحمیل کردی متنفرم. به دلیل کمکاری‌های فاجعه بار پلیس توی این پرونده 20 میلیون دلار غرامت به جیسی پرداخت میشه. اگرچه این 20 میلیون دلار نمیتونه 18 سال زندگی از دست رفته اون رو برگردونه، اما جیسی الان زندگی خوبی داره و به همراه دوتا دخترهای زندگی میکنه. توی تریبون‌های عمومی و مراسم‌ها در مورد وضعیتش صحبت میکنه و همه جوره سعی میکنه تا به قربانی‌هایی که شرایط مشابهی داشتن کمک کنه. جیسی دوگار در مورد وضعیت زندگیش توی این 18 سال یک کتاب به اسم A Stolen Life یا همون زندگی روبوده شده نوشته که به فارسی هم ترجمه شده. در آخر میخوام یه تیکه از کتاب زندگی روبوده شده جیسی دوگارد رو براتون بخونم. من در تاریخ 26 آگوست سال 2009 اسمم رو پس گرفتم. نام من جیسی دوگارده. خودم رو یک قربانی نمیدونم. من فقط از یک وضعیت غیر قابل تحمل جون سالم به در بردم. زندگی روبوده شده داستان زندگی منه. از زبون خودم، به روش خودم، دقیقاً همونطور که به یادش میارم. شما در مورد این پرونده چه فکری میکنید؟ به نظر من یکی از غم‌انگیزترین و در این حال لجدرارترین پرونده هایی بود که توی فیکشن بررسی کردید. خوشحال میشم نظراتتون رو زیر همین ویدیو ببینم. اگر به این سبک داستان ها و این سبک ویدیوها علاقه دارین، لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید. زنگوله کنارش رو هم فعال بکنین تا از آخرین ویدیوهامون باخبر بشین. ممنون میشم اگر این ویدیو رو دوست داشتین، علاوه بر لایک کردنش اون رو برای دوستانتون هم بفرستین. مرسی که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین و امیدوارم که سلامت باشین.